הנגלה, חינה מסובי הקלה, פורק העברה, הנגלה. בזונה נאו קלומיה, בזונה נאו קלומיה, בזונה נאו קלומיה, בזונה נאו קלומיה.
شنونده برنامه شاخه‌های طلایی هستین. برنامه شاخه‌های طلایی روزهای پنج شنبه به صورت ضبط شده تقدیمتون میشه، اما امروز به مناسبت روز ملی روستا و عشایر به صورت زنده در خدمت شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 12. این روز رو هم گرامی می‌داریم و تبریک میگیم به همه روستاییان و عشایر محترم. سوال کردین که برنامه هفت شنبه پخش نمیشه دیگه. نه، برنامه پخش شنبه هفت شنبه اسخای میگم این هفته به مناسبت روز ملی روستا و عشایر فقط پخش نمیشه. ان شاءالله هفته های آینده میتونین شنونده مسابقه هفت شنبه هم باشین. اما از شما پرسیدیم که به نظر شما راهکار کسب درآمد پایدار و دائمی توی روستاها برای روستاییان چیه و چطور میشه مهمترین دلیل مهاجرت روستاییان از روستاها به شهرها که نداشتن درآمد ثابت رو از بین برد و گنجینه روستاهای کشورمون رو حفظ کرد. شما هم پاسخ خودتون رو ارسال کردین به 30,036,37 که الان خدمتتون میخورم. شیروند از رامشگاه نوشته به نظر من اگر در روستا به اندازه کافی امکانات باشه دیگه نیازی به مهاجرت نیست. راست میگن. یکی از موضوعات مهمی که روستاییان عزیز مهاجرت میکنن به شهرها نداشتن امکاناته که باید امکانات روستاها رو توسعه بده. خانم شهربانو کرمی از اصفهان گفتن صافتون بخیر باشه، روز روستا و عشایر رو بهتون تبریک میگم. سپاسگزارم از شما خانم کرمی. ما همین روز رو به همه شما شنوندگان ارجمند تبریک میگیم. 9037416 نوشتن بهترین راه ایجاد امکانات رفاهی و رونق دادن به روستا. میبینید خیلی از فیمکایی که شما فرستادین به بحث مهم امکانات اشاره میکنه. 916-7169 هم نوشتن که جاذبه های بروز اما سنتی باید داشته باشیم توی روستاهامون که الان بسیار ضعیفه. پرسش برنامه این بود که چطور میشه شغل ثابت و پایدار ایجاد کرد توی روستاها؟ به نظر شما بردن امکانات به روستاها میتونه شغل ثابت و پایدار ایجاد کنه؟ ما سعی میکنیم اگر امروز توی این ویژه برنامه نتونیم به تک تک روستای کشور سر بزنیم، اما از موسیقی های مناطق مختلف استفاده بکنیم. این موسیقی زیبا و خوشگل که داریم میشنویم و این مناطق آذربایجان درود میفرستیم به همه روستاییان و عشایر زحمت کشمون در گوشه گوشه ایران پهناور. اما یکی از معیارهای مهم در نظام برنامه‌ریزی به خصوص در نواحی روستایی لزوم بهره‌مندی از الگوها و تجارب موفقه. نظام برنامه‌ریزی روستایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یک سیاست واحده و کمیسیون توسعه روستایی اروپا اقدام به تهیه سند توسعه روستایی در بازه‌های 6 ساله می‌کنه، به طوری که سیاست‌های توسعه در نظام برنامه‌ریزی روستایی اتحادیه اروپا در سال‌های 2014 تا 2020 بیشتر به ارتقاء نوآوری‌ها، حمایت از طرح‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات به روستاییان و طرح‌های زودبازده اقتصادی اختصاص داشته. تجربه سیاست‌های توسعه روستایی اتحادیه اروپا بیانگر این مطلبه که مشارکت هدفمند در نواحی روستایی بسیار موفق بوده و میزان ماندگاری روستاییان توی روستاها به نسبت سال‌های گذشته بسیار افزایش پیدا کرده. امیده که سیاستگزاران و برنامه ریزان حوزه روستایی با الگوگیری از تجارب موفق کشورها و پیاده سازی اون در مناطق روستایی کشورمون کمک شایانی به توسعه روستایی کشور بکنن. خانم مهدخت نعمت‌زاده هم یک بسته برای ما در همین راستا تهیه کردن. بشنویم برمیگرده.
روستا در آن سوی مرزها، اقتصاد روستایی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوریه که به اقتصاد بخش کشاورزی بسیار نزدیکه. این بخش شامل تمام فعالیت‌های روستاییانیه که منجر به امرار معاش اونها میشه و بر پایه فعالیت‌های کشاورزی یا غیر کشاورزی مثل دامداریه. در این مجال کوتاه قراره تا به اقتصاد روستایی چند کشور مهم دنیا اشاره کنیم. اقتصاد روستایی در کشور هند. هند یکی از کشورهایی که بر پایه کشاورزیه که اکثر جمعیت روستایی اون به کشاورزی تکیه کردن و در واقع کشاورزی اصلی ترین بخش اقتصاد کشور هنده. در طول سالها روستاهای هند از نظامی خودکار و اقتصادی بهره‌مند بودند، به طوری که ترمیم و توسعه روستایی از اصلی ترین بخش‌های برنامه‌ریزی برای اقتصاد هند بوده که سبب ایجاد تغییرات در نظام اقتصادی روستایی در این کشور شده. این تغییرات نظام اقتصادی در بخش‌هایی مثل ترمیم زمین کشاورزی و صنایع روستایی و مدیریت روستاها به وجود اومده و با کمک برنامه‌های توسعه روستایی در کشور هند، یک کشاورز میتونه از فواید فناوری‌های جدید در فعالیت‌های بخش کشاورزی استفاده کنه. کشاورزان هندی از ماشین‌آلات کشاورزی جدید و بر اساس نیازهای اساسی از دانه‌ها و کودهای مختلف بهره‌مند میشن. اما در کشور آمریکا برنامه‌ها و طرح‌های متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاها به وجود اومده، به طوری که در حال حاضر هزاران شرکت رقابت پذیر در سطح روستاهای آمریکا فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا به وجود آوردند. گرچه توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کم هزینه‌ترین سیاست‌ها در این زمینه است. در برخی از روستاهای کشور آمریکا هم دسترسی نداشتن به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش دیده و نبود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب توسعه کارآفرینی روستایی رو با مشکلاتی مواجه کرده. توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر و در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به سر می‌برند، به نظر میاد که بعضی دیگه از روستاها با حدودی فقر مواجهند و این وقتی بیشتر به چشم میاد که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگزاران و تصمیم گیران کشور هاست. برای مثال ناحیه آپالاچین اوهایو در آمریکا شامل 13 ایالته که از غرب نیویورک تا شمال شرقی میسیسیپی ادامه داره. این ناحیه از دیرباز به منطقه‌ای با اقوام قدرتمند، معادن غنی زغال سنگ، درگیری‌های خشونت‌بار، مردمان فقیر، آب آشامیدنی ناسالم و نبود عدالت اجتماعی شهرت داشته و 406 منطقه‌ای که در این ناحیه وجود دارند از نظر وضعیت اقتصادی بسیار با هم متفاوتند. کمتر از 15 منطقه در این ناحیه از رفاه نسبی برخوردارن و باقی مناطق روستایی این ایالت با بیکاری مواجهند. با این همه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده‌ترین سیاست‌های توسعه اقتصادی در این منطقه روستایی در آمریکا مورد تأکید قرار گرفته و مراکز کارآفرینی روستایی اقدامات و فعالیت‌های مؤثری رو برای تشویق روستاییان به فعالیت‌های کارآفرینی به اجرا درآوردن و تعداد مراکز حمایت کننده از کارآفرینان قابل توجه است. در مقابل اما منطقه روستایی مین تجربه موفقی در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا به شمار میره و شرکت‌های کارآفرین با توسعه ظرفیت‌هاشون مشاغل زیادی رو در این ناحیه ایجاد کردن. اما اما در کشور آلمان، روستاییان آلمانی با استفاده از تمام پتانسیل‌های فرهنگی و منطقه‌ایشون به جذب گردشگر برای افزایش درآمدهای روزمره‌شون مبادرت می‌کنند. 36% بایرن و 2/3 کوههای آلپ در اون پوشیده از جنگلن. از نظر طبیعت و نه از نظر زیرساخت‌های اقتصادی، بایرن رو میشه تا حدودی با شمال ایران مقایسه کرد. شمار زیادی از مردم جهان ایالت بایرن آلمان رو با تیم فوتبال قوی اون بایر مونیخ و یا با خودروهای BMW و آودی میشناسن. بایرن ولی تنها یک ایالت صنعتی با کمترین شمار بیکاری و بالاترین تولید ناخالص داخلی در آلمان نیست، بلکه بخش کشاورزی در این ایالت هم جایگاه ویژه‌ای داره. کوههای آلپ، جنگل‌ها، دریاچه‌های کوهستانی و رودخانه‌های پرآب محیط طبیعی بسیار زیبایی رو برای این ایالت ایجاد کردند. گردشگری جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد روستایی آلمان داره. از این نظر بایرن جایگاه اول رو به خودش اختصاص داده. درآمد این ایالت از گردشگری در سال 2013 بالغ بر 31 میلیارد یورو بوده که 560 هزار از اهالی این ایالت عمدتاً روستایی از اون بهره مند شدند. این ایالت با 575600 تخت خواب میهماندار 25 میلیون مسافر در ساله. و اما چین. چین کشوری پهناور با وسعت 4.9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد نفره. 80% جمعیت چین رو روستانشینان تشکیل دادن و عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20% جمعیت جهان رو تغذیه کنه و این در حالیه که تنها 7% از اراضی قابل کشت دنیا رو در اختیار داره. اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزیه. تبدیل مزارع اشتراکی به مزارع خانوادگی، افزایش اندازه زمین‌های زراعی، ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غلات، کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان و بکارگیری فناوری‌های جدید تولید در سیستم تحقیقات کشاورزی چین جهت تنوع بخشیدن به محصولات کشاورزی و همینطور بهینه‌سازی گونه‌های مختلف محصولات و توسعه بخش دامداری از جمله سیاست‌های عمده دولت چین برای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهاست. سکونت بیش از 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان در نواحی روستایی و مواجه بودن بیش از 1.2 میلیارد نفر با فقر مطلق که ادامه ی حیات اونها را تهدید می‌کنه، توجه ویژه به فقرزدایی از نواحی روستایی و اشتغالزدایی در روستاها رو به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده. و به نظر میاد که دولت‌ها در هر کشوری باید تلاش کنند تا با توجه ویژه به اقتصاد روستایی و خصوصاً اقتصاد بخش کشاورزی تا جایی که امکان داره از میزان این فرق کم کنن و به بهره‌وری از روستاها اضافه کنن.
ممنونم از مهدخت نعمت‌زاده به خاطر تهیه این بسته جالب گزارشی. خیلی بسته خوبی بود، متشکرم از ایشون. یه نکته که خیلی به نظرم جالب اومد توی آلمان بود که اشاره کردن که توجه ویژه‌ای دارن به گردشگری روستایی که ما هم میتونیم توی این حوزه خیلی کار بکنیم و جای کار داره، چرا که روستاهای خیلی خیلی بکر و جذابی داریم توی کشورمون که مسئولین مربوطه باید به این موضوع هم توجه بکنن. متشکرم که همچنان با ما همراه هستین. شنونده ویژه برنامه شاخه‌های طلایی هستین از رادیو اقتصاد. تلفن بشنویم 2265 2525.
روز روستاها و عشایر رو به همه عزیزان دلم، روستانشینان گل توی ایران عزیز، تبریک و تهنیت و شادباش میگم. کاش مسئولینمون از نظر اقتصادی یه خورده این کارها و برنامه‌های فرهنگی، علمی، هنری شهرها رو هم ببرن توی روستاها و در خدمت روستاها باشن. خیلی از عزیزان روستاییمون هستن که سرشار و وافر از فرهنگ و علم و ادب و هنر و بهترین‌ها هستن که درآمد میشن در آینده و بتونن اونها رو شکوفاشون بکنن، بهشون بیشتر خدمات رسانی بکنن، مراکز علمیه، مراکز درمانی، مراکز آگاهی و به هر عنوان حتی دانشگاهی. اگه اینها میسر بشه مسلما خیلی اثر بسزا و خوبی داره توی ایران عزیزمون و به خصوص از کوچ کردن خیلی از روستاهامون به شهرها هم جلوگیری میکنه. سعی کنیم هوای روستایی گلمون رو داشته باشیم که اینها سرمایه های ایران عزیزن، به خصوص در بخش های کشاورزی و دامداری.
من فکر میکنم اگر حداقل برخی از امکانات موجود شهرها رو به روستاها هم ببریم، اونجا اشتغال زایی پایداری میتونیم درست بکنیم. خب چه اشکالی داره حداقل برای هر چند تا روستا یه مدرسه طراحی بشه، برای هر یه بخش یا دو بخش یه دانشگاه کوچیکی طراحی بشه، سینما باشه، سالن‌های ورزشی باشه. اینا میتونه درآمد پایدار برای جوانای نگه چوستا چند تا روستا ایجاد بکنه. اینکه روستاییان فقط متکی به درآمد حاصل از کار کشاورزیشون باشن این کافی نیست. این درآمد موندگار نیست و با پایان فصل برداشت تموم میشه. یقینا باید که چنین امکانات مهمی رو در اونجاها هم ایجاد کرد که حالا حداقل شاید نه همه جوانها ولی بخشی از جوانها بتونن به یک شغل پایدار برسن.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که تماس گرفتین. با شما تلفن 22652525 باعث هم صدای شما رو پخش میکنیم، پیام های شما رو هم میخونیم که به 30,336,37 ارسال میکنین و به ما میگین که چی کار باید بکنیم و چه اقدامی میتونیم انجام بدیم که اشتغال پایدار داشته باشیم توی روستاها، که از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری بشه. میخوایم با یک کارشناس دیگه صحبت بکنیم، آقای دکتر ورمزیاری، کارشناس حوزه توسعه روستایی، پشت خط ارتباطی برنامه هستم. من خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم، به ویژه شنوندگان عزیز و مخصوصا روستاییان و عشایر عزیز، و این روز ملی عشایر و روستاییان را هم به همه این عزیزان زحمتکش تبریک عرض
میکنم. ما هم یک بار دیگه تبریک میگیم. آقای دکتر ورمزیاری، یکی از راهکارهای توسعه روستایی که خیلی بهش اشاره میشه تقویت فعالیت‌های کارآفرینانه است. میخواستم از شما بپرسم که کارآفرینی توی روستا با کارآفرینی توی شهرها فرق میکنه؟ یعنی شرایط خاصی رو میطلبه؟ چطور میتونیم توسعه بدیم فعالیت‌های کارآفرینانه رو توی روستاهامون؟
بله، فقط بفرمایید که چقدر فرصت هست که من تعریف.
تقریبا 8 دقیقه زمان داریم.
بله، کارآفرینی که تعریفش یکسان هست، اصولش هم یکسانه، منتها شرایط متفاوت روستا از شهر هم یک سری فرصت‌هایی رو ایجاد میکنه، هم یک سری مشکلاتی رو ممکنه ایجاد بکنه، چون بالاخره در شهر متخصصین رشته‌های مختلف بیشتر وجود دارن ولی تو روستا خب این تخصص کمتر وجود داره. شاید اون بوم نظام کارآفرینی یه مقدار ضعیف‌تر باشه در مناطق روستایی و بحث اصلی سر همینه. من اجازه بدید یک تعریفی رو ارائه بدم، یک تعریف ساده ای رو از بحث کارآفرینی. کارآفرینی یعنی این که ما از منابع موجودی که به ظاهر، یعنی به ظاهر من روستایی که سالهای سال مثلا نسل در نسل اون روستا زندگی کردیم، اینا مثلا یه چیزای معمولیه که به درد اشتغال نمیخوره، یعنی از اینها نمیشه اشتغال جدید و درآمد جدید خلق کرد.
بله،
آدم باید خلاقیت داشته باشه و از اون منابع به شکل جدیدتری استفاده بکنه و درآمدی رو ایجاد کنه. مثلا عرض میکنم یک گیاه دارویی وجود داره، یک سبزی محلی وجود داره که این رو اگه مثلا ما فراوری بکنیم، یا مثلا در لبنیاتی که تولید میکنیم مثلا پنیر،
بله،
اگه به اون اضافه بکنیم یک ارزش جدیدی به این پنیر میده، یعنی پنیر ما رو به ارزش و درآمد بالاتری میرسونه. یا مثلا فرض بفرمایید ما داریم مثلا تو منطقه کبیری هستیم که پرورش شتر شغل اصلی مردم تو اون روستا هست، از محل جذب گردشگر، چون گردشگر خیلی دوست دارن شتر سواری بکنن، یا مثلا آسمانش هم همزمان پرستاره است، این خودش پرستاره بودن آسمان یک منبعیه که شاید برای من روستایی که سالیان سال در اونجا زندگی
می‌کنم
بدیهیه،
مثلا
به درد نمیخوره. حالا پرستاره باشه یا کم ستاره.
آقای دکتر، همینجا یه سوالی مطرح میشه، اینی که به نظر شما خود روستایی ها باید برن دنبال کشف این ظرفیت ها یا مسئولین باید اونا راه نمایی بکنن؟
ببینید، هر دو، اینکه ما منتظر معطل دولت باشیم، بالاخره ما میگیم که روستا بایستی خود اتکا باشه. البته این به مفهوم نفی مسئولیت دولت نیست و قطعا دولت مسئولیت داره، ولی عرضم اینه که خود ما روستایی ها هم بایستی و عشایر هم بایستی خود جوش، حالا من عرض خواهم کرد چجوری، به دنبال کشف این فرصت ها باشیم و استفاده بهینه از اینها. کارآفرینی یه فرآیند تدریجی هست، یعنی حتما نیاز نیست که از ابتدا یک سرمایه فکر کنیم که حتما باید یه پول اساسی داشته باشیم تا این کارآفرین رو بتونیم راه بندازیم. از یک به اصطلاح زیر پله میشه شروع کرد، یواشهاش خود خود اکثر کارآفرینان موفقی هم که در سطح ملی در کشور وجود دارن همین کار رو کردن. وقتی شما داستان موفقیتشون رو میخونید اینجوری هست، مثلا اگه گردشگری میخوایم شروع کنیم از یک اتاق اصلا شروع کنیم ببینیم اصلا میتونیم اثباتش بر بیاین، گردشگر علاقش چیه، به چه چیزی نیاز داره، یا مثلا از یک عرقگیری ساده مثلا یک گیاهان دارویی داریم شروع بکنیم و ارائه بکنیم، یواش یواش این رو توسعه بدیم، بسته‌بندیش بکنیم، برندسازیش بکنیم و امثال هم. یکی از مهمترین اصول باز کارآفرینی موفق اینه که ما شناخت دقیقی از بازار داشته باشیم. مثلا اگه می‌خوایم وارد بومگردی بشیم چجوری می‌تونیم از بازار هدف، از نیازهای مشتری شناخت پیدا بکنیم؟ پاشیم بریم چند تا اقامتگاه بومگردی که در شهرستان‌های اطرافمون وجود دارن، در روستاهای اطراف وجود دارن، بریم مثلا ببینیم از نزدیک، مثلا به عنوان گردشگر بریم خودمون ببینیم گردشگرا بهشون چه خدماتی ارائه میشه، از چه چیزایی بیشتر خوششون میاد یا چه نیازهایی دارن که اون اقامتگاه‌های موجود نمیتونن تامینش کنن. ما اقامتگاهی که می‌خوایم راه بندازیم اون نیازهای جدید رو برطرف بکنیم که در این صورت می‌تونیم رقابت بکنیم با سایر واحدها. لذا حتما شناخت دقیق از نیازهای مشتری مهمه که با حفظ اصول بتونیم اون نیازها رو برطرف بکنیم، در غیر این صورت خیلی نمیتونیم انتظار موفقیت داشته باشیم.
درسته.
از کلم در افتدار عرضم روستاهای ما و مناطق عشایری ما دارایی های خیلی خوبی دارن که شاید به چشم خود ساکنین اونجا یه چیز بدیهی و یه مدعی باشه و هیچ استفاده نشدش کرد. مثلا سبک معماری سنتی روستا خیلی مهمه، فرهنگ اصیل روستاییان خیلی مهمه و مناطق عشایری، اینا به عنوان جاذبه محسوب میشن. من بنده دیدم مثلا چون تو حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی کار کردم، دیدم مثلا گردشگری خارجی که میان عاشق سبک زندگی روستایی و عشایر ما هستن، عاشق دستبافته هاشون هستن، عاشق غذاهای بومیشون هستن، حتی گردشگری داخلی. من یه خاطره رو عرض بکنم، رفته بودم یکی از همین کارآفرینان ملی گردشگری روستایی که در سطح ملی موفق شده بود، رفته بودم از نزدیک بازدید کنم تو یکی از حالا روستاهای کشور.
بله.
ایشون اومده بود یه رستورانی رو ساخته بود برای اینکه گردشگرا وقتی میان اونجا بتونن اقامت داشته باشن و غذا بخورن، غذا سرو کنن، غذا بخورن.
درسته.
بعد من همون ابتدا عرض کردم که گفتم این رستوران رو برای چی ساختی؟ خب گردشگری که از شهر میشه میاد میخواد اینجا فضای باز تو سیاه چادر توی روی میز و صندلی که تو محیط باز چیده شده اینها مصرف بکنه، ولی که رستوران هتل چند ستاره تو شهر کم نیست.
بله.
دقیقا این موضوع رو تایید کردن، گفتم من نمیدونستم در ابتدا، ولی ساختن دیدم که اصلا کسی نمیره تو داخل رستوران، همه دوست دارن توی این سیاه چادر ها و فضای بیرونی. لذا میخوام عرض بکنم که خود محیط روستا، خود طبیعت روستا خودش جاذبه هستش. مهم اینه که ما چجوری این رو به درستی مدیریت کنیم. یه عرضی هم داشتم به خطاب دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها و همینطور معتمدین عشایر، اون کسایی که مردم قبولشون دارن، عشایر قبولشون دارن و محور هستن. ما باید به پرورش سرمایه انسانی فکر کنیم، یعنی اگه مثلا روستای قابلیت صنایع تبدیلی داره، میشه مثلا صنایع فراوری راه اندازی کرد، یا قابلیت بومگردی داره، گردشگری داره، ولی تو روستا کسی یا بین عشایر کسی متخصص این حوزه ها نیست، هیچ اشکال نداره یه پولی براش بگذاریم بره مثلا یه دوره رو، یه کارگاهی رو بگذرونه، آموزش ببینه، بعد اون وقت میتونه بیاد اون وقت کلی پول خلق بکنه.
اون حس بهتری هم میتونه کار بکنه، چرا که داره
برای دقیقاً فکر نکنیم فقط توسعه روستا و مناطق عشایری یعنی اینکه خیابون درست کنیم، کوچه درست بکنیم، نمیدونم مبلمان درست بکنیم، جمع‌آوری پسماند داشته باشیم. مهمتر از همه اینها پرورش سرمایه انسانی که دانش کاربردی رو یادش بدیم
معلوم.
و بتونیم متناسب با اون قابلیت های اقتصادی روستا رو شکوفا بکنیم. و اگه وقت هست من یه نکته رو عرض بکنم، خیلی از وقتها مشکل مالی مانع از این میشه که ما اشتغال و کارآفرینی رو توسعه بدیم در روستا. این هم باز یک راه داره، یه راه میانبر داره. در واقع من اینجا نمیخوام کلیشه صحبت کنن که دولت پول بده و نمیدونم، هرچند وظیفه دولت خیلی کم خرج شده و حق روستایی‌ها و عشایر ما خیلی بیشتر از این هاست، این قبول. ولی راه میانبر چیه؟ یکی از راه‌های میانبر اینه که ما مناطق روستایی و عشایریمون خیلی از وقتا متمکنین بومی خوبی داره.
درسته.
مثلا طرف رفته یه تاجری شده، یا یک مثلا استاد دانشگاهی شده، یک مثلا کارآفرینی شده در شهر.
بله.
دستش به جیبش میرسه و ارث روستاش هم داره، ارث منطقه عشایریش هم داره. کسی اگه وسط بیفته و یه طرحی داشته باشه و اون طرف مطمئن بشه که بله این طرح میتونه برای روستاییاش و عشایرش اشتغال ایجاد کنه،
حاضر هزینه بکنه،
بدن چشتاش میاد کمک میکنه. منتها یه کسی باید باشه که اینا رو، این سرمایه ها رو شناسایی بکنه، این افراد رو شناسایی کنه، وسط بیفته، اونها رو قانع بکنه، مطمئنا میشه خیلی کارهای خوبی رو انجام داد. یا حتی مثلا خیرینی که تو شهرها وجود داره، مثلا لازم هم نیست حتما بومی اون روستا باشه.
بله.
و حاضرم برای این موضوعات خرج بکنم، فقط باید اینا رو بریم دنبالشون، بریم بیادیم و قانعشون بکنیم که برای انجام یه کار اقتصادی و کارآفرینانه بیان سرمایه گذاری کنن، قطعا میتونه خیلی راهگشا باشه.
خیلی متشکرم، نکات خیلی مهمی اشاره کردین آقای دکتر برمزیاری. ما هم استفاده کردیم، امیدواریم که یکی یکی این مواردی که هم شما اشاره میکنین، هم کارشناسان دیگه بهش اشاره میکنن، هم مردم عزیزی که خودشون دونه دونه دارن پیامک میفرستن و دغدغه‌شون توسعه روستاست، دونه بدونه محقق بشه و ما شاهد آبادانی روستاهای عزیز کشورمون باشیم. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. خوبی داشته باشید. تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون. انشالله که روز به روز شاهد بالندگی بیشتری منم.
انشالله. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا.
روستای ما رو بشنوید با صدای احمد نایبی.
هر طرف گلدر چیچن یاسمن، گلستان دور من از سردیم وطن. هر طرف گلدر چیچن یاسمن، گلستان دور من از سردیم وطن. کرن تعریف در بیزیم ölkədən، gözəldir dərəli dağlı kəndimiz. Kören tərif edər bizim ölkədən, gözəldir dərəli dağlı kəndimiz. Kəndimiz, 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 kəndimiz.
بریم باید هم صدای شما رو بشنویم. 22-65-25-25
روز روستا و عشایر رو گرامی می‌داریم و درود و هزاران درود بر روستاییان عزیز. به نظر بنده باید روستا و روستایی حمایت بشه، پشتیبانی بشه، به روستا و روستایی توجه ویژه بشه، از فعالیت‌هاشون استقبال بشه، کالای روستا و روستایی و تولیدات روستا و روستاییان عزیز خریداری بشه با یک قیمت مناسب، امکانات فعالیت براشون فراهم بشه در جهت کشاورزی یا دامداری و یا صنایع دستی و مشاغل خانگی. در این حال ما در خراسان شمالی روستاهای بسیار زیبایی داریم. در روستای دربند جاجر میتونیم یک طبیعت بکری رو مشاهده کنیم و باغهای پرتاک انگور و امامزاده ابراهیم دربند که جای بسیار تاریخی هست و یک روستایی است که میتونه قطب گردشگری باشه در خراسان شمالی.
ما ممنونم از شما که تماس گرفتیم با 22652525 براتون پیامک بخونم که به 30367 ارسال کردین. آقای سیامک از بابلسر نوشتن باید زیرساخت‌های تولید به خصوص آب کشاورزی فراهم بشه. آقای رحمان اورنگی تولید کننده گل محمدی نوشتن که دنبال طرح اسانسگیری بودم که متاسفانه مشکلی برای من پیش اومد و حالا نتونستن کمکم بکنن، بهتر که خود گل رو بفروشم. ظاهرا تلفن هم کردن که به وقتش انشاءالله پخش میکنیم، امیدوارم میکنن دوستان من و مشکل این دوست عزیز امیدواریم که حل بشه. یکی از شنونده‌های عزیزمون نوشتن که باید از طریق آموزش و واگذاری که زنجیره تولید و توزیع و فروش به خود روستاییان این کار رو انجام بدیم و فکر میکنم که این کار بسیار میتونه کمک بکنه به اینکه روستاییان در روستاهاشون بمونن.